سال 1861 بود. فلوبر نگارش کتاب سالامبو را تمام می‌کرد. روشنایی برق هنوز در سطح فرضیه بود و آبراهام لینکلن در آن سوی دیگر اقیانوس به جنگی مشغول بود که پایانش را نمی‌دید. پرورش دهندگان نوغان در لویدیز گرد آمدند و مبلغ قابل توجهی را فراهم کردند که برای این سفر ویژه لازم بود. به نظر همه منطقی می آمد که این مأموریت را به هروژون کور واگذار کنند. هنگامی که بالدریف از او پرسید که آیا این مأموریت را می پذیرد، وی با یک پرسش پاسخ داد: و این کجاست دقیقا؟ این ژاپن. آنجا صاف و مستقیم، همواره مستقیم تا انتهای جهان. او روز ششم اکتبر به راه افتاد تنها. در دروازه لاویلیف او همسرش را در آغوش فشرد و تنها گفت: تو از هیچ چیز نباید بترسی. او زنی بلند قامت با حرکات کند بود و موهای سیاه بلندی داشت که هرگز بر فراز سرش جمع نمی کرد. او صدای بسیار زیبایی داشت. هروژونکور با 80,000 فرانک طلا به راه افتاد، در حالی که نام سه مرد را به همراه داشت که بالدویف به او داده بود: یک چینی، یک هلندی و یک ژاپنی. او در نزدیکی متس از مرز خارج شد، از وورتنبرگ و باویر گذشت، وارد اتریش شد، با قطار به وین و سپس به بوداپست و آنجا تا کیف رفت. او 2000 کیلومتر جلگه های شمالی روسیه را با اسب طی کرد، از کوههای اورال گذشت، وارد سیبری شد، 40 روز سفر کرد تا به دریاچه بایکال رسید که مردم با آنجا می گفتند دریا. از کنار رودخانه آمور پایین رفت، به موازات مرز چین تا به اقیانوس رسید. هنگام که به اقیانوس رسید، 11 روز در بندر سابیرک در انتظار یک کشتی قاچاقچیان هلندی ماند تا او را با خود به کاپوترایا در ساحل غربی ژاپن ببرد. پیاده با طی جاده‌های فرعی از استان‌های ایشیکاوا، تویاما، نیئیگاتا گذشت و وارد استان فوکوشیما شد و به نزدیکی شهر شیراکاوا رسید. شهر را از طرف مشرق دور زد. 2 روز در انتظار مردی ماند که با لباس سیاه از راه رسید، چشمان او را با پارچه‌ای بست و او را به دهکده‌ای در تپه‌ها هدایت کرد که شب را در آنجا گذراند و صبح روز بعد او با مردی که سخن نمی گفت معامله کرد. مردی که چهرهش را با حریری از ابریشم پوشانده بود، ابریشم سیاه. هنگام غروب آفتاب او تخم‌ها را در اساسیه‌اش پنهان کرد، به ژاپن پوش کرد و قصد بازگشت نمود. تازه آخرین خانه‌های دهکده را پشت سر گذاشته بود که مردی دوان دوان به سوی او آمد و او را متوقف کرد. مرد با لحن هیجان زده و قاطعانه چیزی به او گفت و او را وادار به بازگشت کرد با قاطعیت و احترام. هروژونکور ژاپنی حرف نمی‌زد و آن را نمی‌فهمید، اما فهمید که هاراکی می‌خواهد او را ببیند. یک قاب چوبی پوشیده از کاغذ برنج آهسته لغزید و هروژونکور وارد تالار شد. هاراکی روی زمین نشسته بود، 4 زانو، در دورترین گوشه اتاق. نیم‌تنه تیره پوشیده بود و هیچ جواهری به خود نیاویخته بود. تنها نشانه آشکار اقتدار او، زنی دراز کشیده در کنارش، سر بر زانوانش نهاده بود، با چشمان بسته. بازوان زن در لباسی فراخ و سرخ پنهان شده و پیراهنش همچون شعله‌ای بر حصیری به رنگ خاکستر گسترده بود. هاراکی آرام دست بر گیسوانش می‌کشید، انگار پوست جانوری گران قیمت را نوازش می‌کرد، جانوری خفته. هروژونکور تالار را طی کرد، در انتظار نشانه‌ای از جانب میزبان ایستاد و سپس روبروی او نشست. آنان در سکوت ماندند و به چشمان یکدیگر نگریستند. پیش خدمتی نامحسوس آمد و 2 فنجان چای مقابل آنان گذاشت. بعد ناپدید شد. آنگاه هاراکی شروع به صحبت کرد با صدای یک نواخت نازک و به طور ناخوشایندی مصنوعی. هروژونکور گوش می داد. چشمانش را به چشمان هاراکی دوخته بود و لحظه بیان که متوجه شود نگاهش را به چهره زن انداخت. چهره دختر جوانی بود. نگاهش را بالا آورد. هاراکی سکوت کرد. یکی از فنجان‌ها را برداشت و به دهان برد. چند لحظه گذشت و سپس گفت: برای من تعریف کنید چه کسی هستید؟ این جمله را به زبان فرانسه گفت، در حالی که حروف صدادار را می کشید و صدایش بم و طبیعی بود. هربژانکور سعی کرد تا برای در دام نیفتادنی ترین مرد ژاپن، حاکم هر آنچه که جهان موفق می شد از این جزیره خارج کند، تعریف کند که کیست. او به زبان خودش سخن می گفت، آرام حرف می زد، بیان که دقیقا بداند که آیه ها را که می تواند بفهمد یا نه. به طور غریزی از هر احتیاطی دست کشید و بدون افسودن یا کاستن چیزی هر آنچه حقیقت داشت به سادگی بر زبان آورد. او از جزئیات کوچک یا اتفاقات حیاتی هر دو با لحنی برابر سخن میگفت، با حداقل حرکات دست، مثل کسی که بسن خواب‌آور، خونسا و مالی خولیایی فهرستی از اشیاء نجات یافته از یک آتش سوزی را بخواند. هاراکی گوش میکرد، بیان که سایه ای از احساس خطوط چهرهش را در هم بریزد. چشمانش به لبان هربژانکور دوخته شده بودند، انگار به آخرین سطرهای یک نامه خداحافظی. در تالار همه چیز آنچنان ساکت و بی حرکت بود که آنچه ناگهان اتفاق افتاد رویدادی عظیم به نظر می رسید و با این همه هیچ بود. ناگهان بدون کوچکترین حرکتی این دختر جوان چشم گشود. هربژانکور حرفش را قطع نکرد، اما خود به خود نگاهش به او افتاد و آنچه دید بیان که حرفش را قطع کند این بود که چشمانش شکل شرقی نداشتند و اینکه با شدتی بهت‌آور به او خیره شده بودند، انگار که از ابتدا زیر پلکا هیچ کار دیگری نکرده بودند. هربژانکور نگاهش را به سوی دیگری برد، به طبیعی‌ترین شکلی که می‌توانست، و کوشی تا قصه‌اش را بدون اینکه صدایش عوض شود ادامه دهد. او فقط زمانی از سخن گفتن باز ماند که چشمانش به فنجان چای افتاد که مقابلش روی زمین بود. آن را برداشت، به دهان برد، آهسته نوشید. سپس آرام سخن گفتن از سر گرفت و فنجان را دوباره بر زمین گذاشت. یایی فرانسه، سفرهای دریایی، عطر درختان توت در لاویل دیو، قطارهایی که با بخار حرکت می کردند و صدای هلن. هربژانکور به حکایت زندگیش پرداخت، کاری که هرگز در زندگی نکرده بود. دختر جوان به او خیره شده بود، با شدتی که انگار از هر کلامی عهد می گرفت که تنینی به یاد ماندنی داشته باشد. تالار به نظر می رسید که حال در سکوتی بی بازگشت لغزیده بود که ناگهان کاملا بی صدا دختر جوان دستش را از زیر لباس بیرون آورد و روی حسیر مقابل خود دراز کرد. هربژانکور دید که این سطح روشن در میان دیده او قرار گرفت. دید که دست فنجان چای هاراکی را لمس کرد و بعد بیهوده حرکتش را ادامه داد و بدون تردید فنجان دیگر را برداشت. فنجانی که وی از آن نوشیده بود. آرام آن را بلند کرد و برد. هاراکی حتی یک لحظه از خیره شدن به هربژانکور بدون هیچ حالتی در چهره دست بر نداشته بود. دختر جوان آهسته سرش را بلند کرد. برای نخستین بار نگاهش را از هربژانکور برگرفت و به فنجان دوخت. آرام آن را چرخاند تا جایی را که وی نوشیده بود مقابل لبانش قرار گرفت. چشمانش را به نیمه بست و جرعه چای نوشید. فنجان را از لبانش دور کرد. آن را آهسته بر جایی نهاد که برداشته بود. دستش را زیر لباس پنهان کرد. سرش را روی زانوان هاراکی گذاشت. با چشمان گشوده و خیره به چشمان هربژانکور. هربژانکور باز مدت زیادی حرف زد. او هنگامی ساکت شد که هاراکی چشم از او برداشت و با خم کردن سر از او تشکر کرد. سکوت. به زبان فرانسه در حالی که حروف صدادار را می کشید، صدایی بم و حقیقی هاراکی گفت: اگر مایل باشید موجب خوشحالی خواهد بود که دوباره شما را ببینم. برای نخستین بار لبخند زد. تخمایی که شما دارید تخم ماهی هستند، تقریبا هیچ ارزشی ندارند. هربشونکور نگاهش را پایین آورد، در برابرش فنجان چایش قرار داشت، آن را برداشت و چرخاند و معاینه کرد، گویی به دنبال نشانه‌ای بر خط رنگی کناره آن بود. هنگامی که آنجا را می‌جست یافت، آن را بر لب نهاد و تا آخر نوشید. سپس فنجان را مقابل خود نهاد و گفت: می‌دانم. هاراکی شروع به خندیدن کرد، تفریح می‌کرد. برای همین بود که بهای آن را به طلای تقلبی پرداختید. من بهای آنچه را که خریده بودم پرداختم. حالا که دوباره جدی شد، هنگامی که از اینجا خارج شدید آنچه می خواهید به شما داده خواهد شد. هنگامی که من زنده از این جزیره خارج شدم، شما طلایی را که به شما تعلق دارد دریافت خواهید کرد. به شما قول می دهم. هربشانکور منتظر پاسخ نشد، برخاست، چند قدم عقب رفت، سپس خم شد. آخرین چیزی که دید پیش از خروج چشمان دختر جوان بود، دوخته به چشمانش، کاملا خاموش. شش روز بعد هربشانکور در تاکاوکا سوار کشتی قاچاقچیان هلندی شد که او را به بندر سابیک برد. از آنجا او روی مرز چین تا دریاچه بالکار بالا رفت. 4000 کیلومتر خاک سیبری را طی کرد. از کوههای اورال عبور کرد، به کیف رسید و با قطار از سراسر قاره اروپا گذشت، از شرق به غرب، تا اینکه پس از 3 ماه سفر به فرانسه رسید. اولین یک شنبه ماه آوریل درست به موقع برای شرکت در مراسم نیایش بزرگ. او به دروازه لویل دیو رسید، ایستاد، خدا را شکر کرد و پیاده وارد شهر شد، در حالی که قدمهایش را می‌شمرد، برای اینکه هر کدام نامی داشته باشند و برای اینکه هرگز آنها را فراموش نکنند. بالدوید از وی پرسید: آخر دنیا را چگونه یافتی؟ نامرئی. برای همسرش هلن او یک پیراهن ابریشمی سوغات آورده بود. شرمانه شد که وی هرگز آن را دربر کند. اگر آن را در مشت می‌گرفتی، گویی که هیچ چیز در دست نداشتی. تخم‌هایی که هربشانکور از ژاپن به همراه آورده بود، تا تخم روی هر ورقه پوست درخت توت جا گرفته بود، کاملا سالم بودند. تولید ابریشم در منطقه لاویل دیو در آن سال از نظر کمی و کیفی فوق‌العاده بود. دو ریسندگی جدید افتتاح شد و بالدویف در کنار کلیسای کوچک سنت آنی صومعه ای ساخت، بدون اینکه کسی دلیلش را بداند. او آن را مدور مجسم کرده بود. بنابراین ساختن آن را به یک معمار اسپانیایی واگذار کرد که خوان بنیتز نام داشت و در منطقه پلاتزا دو تروس شهرتی به هم زده بود. طبیعتاً وسط آن به جای شن باید یک باغچه باشد و اگر ممکن باشد سر دولفین به جای سر گاو در آستانه نصب شود. دولفین سنیور؟ بله بتیز، ماهی. هربشانکور حساب کتابهایش را کرد و دید که ثروتمند شده است. پس پانزده جریب زمین خرید در قسمت جنوبی ملک خودش و ماه‌های تابستان را به طراحی باقی پرداخت که گردش در آن سبک و ساکت می‌توانست باشد. او آن را همچون آن سر دنیا نامرئی مجسم می‌کرد. هر روز صبح تا قهوه خانه وردن می رفت و به ماجراهای شهر کوچک گوش می سپرد و روزنامه هایی را که از پاریس رسیده بودند ورق می زد. شب مدتی طولانی در شبستان خانه در کنار همسرش هلن می نشست. زن کتابی می خواند به صدای بلند و مرد خوشبخت بود، چون به خود می گفت که در جهان صدایی زیباتر از صدای وی نیست. روز 4 سپتامبر 1862 33 سالش تمام شد. باران می بارید. زندگیش در برابر چشمانش منظری آرام. تو نباید از هیچ چیز بترسی. چون بالدویف چنین تصمیمی گرفته بود، هربشانکور اولین روز ماه اکتبر به سوی ژاپن حرکت کرد. مرز فرانسه را نزدیک متز پشت سر گذاشت. وورتنبرگ و باویر را طی کرد، وارد اتریش شد، با قطار به وین و سپس به بوداپست رفت و راهش را تا کیف ادامه داد. 2000 کیلومتر صحرای روسیه را در نوردید، از سلسله کوههای اورال عبور کرد، وارد سیبری شد، 40 روز سفر کرد تا به دریاچه بایکال رسید که مردمان آن را اینطور می نامیدند: شیطان. مسیر رودخانه آمور را در کنار مرز چین طی کرد تا به اقیانوس رسید و هنگامی که به اقیانوس رسید 11 روز در بندر سابیک انتظار کشید تا یک کشتی قاچاقچیان هلندی بیاید و او را به کاپوترایا در ساحل غربی ژاپن ببرد. پیاده با استفاده از جاده‌های فرعی از استان‌های ایشیکاوا، تویاما، نیگاتا عبور کرد و وارد استان فوکوشیما شد و نزدیک شهر شیراکاوا رسید که از طرف شرق آن را دور زد و سپس 2 روز انتظار کشید تا مردی سیاه پوش آمد که چشمان او را بست و او را به دهکده هاراکینه رهنمون شد. هنگامی که توانست دوباره چشمانش را بخشاید، 2 پیشخدمت در برابرش بودند که وسایلش را از وی گرفتند و او را به حاشیه جنگل هدایت کردند. آنجا کوره راهی را به او نشان دادند و تنهایش گذاشتند. هربژان پور در سایه درختانی که در اطراف او نور روز را می پوشاندند به راه رفتن پرداخت. او هنگامی از رفتن باز ایستاد که در ازدحام گیاهان ناگهان برای لحظه‌ای دریچه‌ای در کنار کوره راه باز شد. دریاچه‌ای از آنجا پیدا بود، 30 متر پایین تر، و در ساحل این دریاچه نشسته پشت به او هاراکی و زنی پیراهن نارنجی، موهای افشان بر شانه. لحظه ای هربژانکور او را دید. زن سر برگرداند. به آرامی. لحظه ای کوتاه. زمانی برای تلاقی دو نگاه. چشمانش شکل شرقی نداشتند و چهرش چهره دختر جوانی بود. هربژانکور به راه افتاد. وارد جنگل انبوه شد. و هنگامی که از آن خارج می شد خود را در کنار دریاچه یافت. در چند قدمی او هاراکی تنها پشت به او نشسته بود، بی حرکت، سیاه پوش. نزدیک او پیراهنی نارنجی بود، رها شده بر زمین و 2 صندل حصیری. هربژانکور نزدیک شد. امواج ریز متحد و مرکزی آب را به ساحل می آوردند، گویی از راه دور می آمدند. دوست فرانسوی من. هاراکی بیان که روبن کرداند این را گفت. آنها ساعتها در کنار هم نشستند، در گفتگو یا در خاموشی. با حرکتی نامشعود او یکی از دستکش‌هایش را پیش از رسیدن به کوره راه در کنار پیراهن نارنجی رها شده در کناری دریاچه به زمین انداخت. آنها هنگامی به دهکده رسیدند که شب فرود آمده بود.